أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه مباحث قبلی که عنوانن حق و تکلیف در اسلام بود، به اینجا رسیدیم که حق در مبانی اسلام و قرآن کریم و سنت رسول خدا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم یک امر قطعی و روشن است و توضیح دادیم که چون اساس دعوت انبیا از یک طرف و پذیرش انسانها از طرف دیگر باید مبتنی بر اختیار پذیرندگان باشد و اعتقاد و ایمان که بر اساس جبر و زور و اکراه به انسان تحمیل شود فاقد ارزش است و دارای هیچ نتیجه ثمر بخشی برای انسانهای ایمان آورنده نخواهد بود. بر این اساس بحث را کشاندیم به روش امیرالمومنین صلوات الله علیه، مخصوصا در زمان 4 سال و 9 ماه حکومت آن حضرت که در واقع تنها حکومت اسلامی است که در تاریخ اسلام مبتنی بوده است بر داده های قرآن و آموزه های قرآن. با استناد به این روش و آوردن عباراتی از نهج البلاغه مطلب را به اینجا رساندیم که مردم هستند که در واقع دارای حقوق هستند، دارای آزادی هستند و حتی خداوند هم از طریق انبیاء خودش که آنها را دعوت به هدایت و راه راست فرموده انسانها را ملزم و مجبور و مکره نساخته است، بلکه اختیار به آنها داده که اگر بخواهند ایمان بیاورند، اگر نخواهند در کفر خود باقی بمانند، یا اگر بخواهند ایمان بیاورند و بعد دوباره و سه باره از ایمان هم خارج بشوند و عذابی برای اونها تعیین نکرده است، چون آزادی انسان بالاتر از این هاست. آزادی انسان است که وقتی در چارچوب آن تصمیم بگیرد که ایمان بیاورد، اون وقت اون ایمان ارزش داره. برای اون ایمان است که جهاد می کند، چون خودش آمده پذیرفته. برای اون ایمان است که مبارزه می کنه، خودش آمده پذیرفته. برای اون ایمان است که انفاق می کنه، چون خودش آمده پذیرفته. اما اگر بل اجبار پذیرفته باشد، همیشه کوشش می کنه از زیر بار مسئولیت فرار بکنه. این من که دلم نمیخواست که منو به زور آوردن اینجا، من که نمیخواستم نماز بخوانم، به زور آوردن. از این جهت حالا مناسب هست که یک در واقع داستانی رو هم که در اوائل انقلاب اتفاق افتاد براتون بگم. یک کسی بود که در واقع آموزش پرورشی بود، ولی دبیرها اون موقع میگفتن که این با ساواک ارتباط داره، و بعد هم که انقلاب شد جزء کسانی بود که تصفیه شد و اخراجش کردن و رفت یه مغازه یه جای باز کرد و در واقع ساندویچ و از این چیزها درست میکرد میفروخت. بعد یه روز تصادفاً مثل همین جمعه من رو تو خیابون دیدم که به سمتی حرکت کرد. گفتم کجا؟ گفت من نماز جمعه میرم. گفتم آخه شما که اخراجی هستی، اعتقادی هم نداری، پیش از انقلابم که خب ما میشناختیم در واقع مسلمانی نبودی. گفت که به خدا قسمم الانم که دارم میرم وضو نگرفتم، میرم اونجا که کارم درست بشه، و کارش هم درست شد، برگشت و آموزش پرورش و در واقع با 30 سال سابقه بازنشست شد. حالا این وقتی اجبار باشه بدون وضو هم میره نماز، برای این که برای نماز نمیره، ولی وقتی به اختیار شد، به انتخاب شد، به آزادی شد، اون وقت اون کارها رو هم از سر میل و از سر رضا و خوشنودی و ابتغاء لمرضات الله انجام میده. پس الان در واقع بهترین و ضروری ترین وقته که ما مسلمان ها، اونهایی که هنوز بر اعتقاد خودمون باقی موندیم و راسخ هستیم و ایمان ما متزلزل نشده است و ایمان ما تابع رفتار حاکمان ما نیست، تابع رفتار پیشوایان دینی ما نیست، تابع نظرات پیشوایان دینی ما نیست، ایمان ما مربوط است به کتاب خدا، ما به کتاب خدا و پیامبر او ایمان آورده ایم و کتاب خدا را هادی میدانیم و پیامبر را هادی میدانیم و ائمه را هادی میدانیم. بنابراین الان وقت آن هست که افرادی که در این مقام قرار گرفتن، در این جایگاه هستن و چنین ایمانی دارن، از دین خودشون به نهایت و به جدیت دفاع بکنن و نگذارند که این مباحثی که در واقع سفره دین را میخواهد جمع بکند باعث بشود که نسل‌های بعدی، حتی فرزندان ما، نسبت به دینداری خودشون و دینداری ما تردید بکنند. این ضروری است و بنابراین من استدعای در واقع عاجزانه دارم، هم از طرف خودم، هم نگاه که میکنیم به زندگی و حیات انبیا، میبینیم جز دلسوزی برای بشر هدفی نداشتن، هدف دنیایی نداشتن، حکومت نمیخواستن، قیامشون برای به دست گرفتن حکومت نبود، قیامشون برای به دست گرفتن، به دست آوردن مال نبود، قیامشون برای اینکه وضع زندگیشون رو بهتر بکنن نبود، بلکه قیامشون برای این بود که بشریت را از جهالت و نادانی نجات بدهند، به طوری که این بشر سواری دهنده بر برای ظالمان و ستمگران و متجاوزان به حقوق خودش نباشه، شعور و آگاهیش به اینجا برسه. این هدفشون بود. اگر ما در پیشگاه خدا می ایستیم و او را عبادت می کنیم و می گوییم فقط تو را می پرستم و فقط از تو کمک می خواهم، یعنی تمام کسانی که صاحب قدرتند، تمام کسانی که صاحب ثروتند، تمام کسانی که در این دنیا می توانند کاری بکنند اما در ازای آن می خواهند که من جاهل بمانم، من بارکش باشم، من سواری ده باشم، همه اینها رو میگذارم زمین و فقط تو را روزی رسان میدانم و فقط از تو کمک میخواهم. عبادت به این جهته. بله، عبادت، خدا نیازی به عبادت ما نداره که به ایستیم حالا دلاراست بشیم. این قرض دارا دلاراست نشدن قبل از اسلام، دنیا عوض شد، چرخش عالم تکون خورد، بچه ها متولد نشدن، کسی نمرد، گندم ها خوشه ندادن، برنج ها خوشه ندادن، اتفاقی نیفتاد. پس هدایت برای خود انسانه. الان هم اتفاق نمیفته، یعنی الان هزارها هزار نسل بیاین. دیروز در روزنامه دیدید یه قاری در کردستان، ظاهرا مهاباد اونجا هست، حالا اسمش هم الان یادم رفت، که مال 75 میلیون سال قبله. خب 75 میلیون سال دیگه هم بشر خواهد بود. در آفرینش تغییری حاصل نمیشه، نظام عالم کار خودشو میکنه. این انسانها هستند که زجر میکشند در اثر بارکشی، در اثر سواری دهی. به کی؟ به ستمگران، در اثر چی؟ در اثر جهل و نادانی، در اثر اینکه حقوق خودشان را نشناسند. پس اصلا انبیا آمدن که حق رو مطرح بکنن. شما حقوق خودتون رو بشناسید، شما اید که باید حکومت تشکیل بدهید، حتی اگر امیرالمؤمنین باشد با رأی شما انتخاب میشه و با رأی شما میره کنار، شما هستید. پس شما باید دانا باشید، شما باید آگاه باشید، شما باید هدایت شده باشید، شما باید راه انبیا را تبعیت بکنید، شما باید خدا را فقط ستایش بکنید نه دیگری را، شما فقط باید خدا را روزی رسان بدانید نه دیگری را. شما هستید که نباید نسل‌های بعد از خودتون و فرزندان خودتون رو به خاطر یک لقمه نانی که از دست مقامات بالاتر از خودتون بگیرید فرزندانتون رو بکشید، یعنی فکر اونها رو بکشید، اندیشه اونها رو بکشید، آزادی اونها رو بکشید، ایمان اونها رو بکشید، آینده اونها رو بکشید. فاذا المعودت سئلت به ایدن بن قتلت، زنده به گور کردن چیه؟ یعنی اینکه داره نفس میکشه، نان میخوره، آب میخوره، ولی از این خوردن و نفس کشیدن نتیجه انسان بودن و آزاد بودن و بنده خدا بودن عایدش نشده. پس مثل اینکه زنده به گور شده. و اون اگر در یک لحظه زنده به گورش میکردن، یعنی میگذاشتن خاک میریختن روش، نفسش تمام میشد. ما هستیم که 70 سال و 80 سال و 90 سال و 100 سال و قرنها زنده به گوریم. زنده به گوریم چرا؟ چون حقوق خودمون رو نمیشناسیم، دین رو نمیشناسیم، آزادی رو نمیشناسیم، مقام و منزلت انسانی رو نمیشناسیم. انبیا برای این آمدن که ای انسان تو خلیفت الله، الله اکبر، من و خدا، من و جانشین خدا. پس سخنم سخن خدا، رفتارم رفتار خدا، تصرفم در آفرینش و خلقت تصرف خدا. خدا رحمانه، خدا رحیمه، رحمانیت من کو، رحیمیت من کو، مهربانی و شفقت من کو، دلسوزی و محبت من کو. اینهاست، اینها بود که همون آن، همون آنی که پیامبر اسلام و قبل از او همه انبیا در زمان خودشون لب می گشادن که اولین کلام را بر زبان جاری بکنن، قبل از مردم جاهل ستمگران می فهمیدن و متوجه می شدن که این آمده چه بکنه. اونا می فهمیدن چون منافعشون در خطر بود، ولی انسان‌های معمولی متوجه نمی‌شدند، نمی‌توانستند بین حق و باطل تمیز بدهند. از این جهت پیامبر اسلام اسم کتاب خودش را گذاشت فرقان، یعنی ابزار و وسیله‌ای که جدا می‌کند. فرق، فرق که می‌گیم تو فارسی، فرق گذاشتن. فرقان یعنی وسیله‌ای که جدا می‌کند بین دو چیز را، این حق و باطل. و این آگاهی رو به امت خودش میده. امت مسلمان امتی است که دائم از همون اوان کودکی حق و باطل ها رو یاد میگیره که از هم جدا بکنه، و بعد طوری تربیت میشود که بتواند از حق دفاع بکنه، و چنان تربیت می شود که حق را از جان خودش بالاتر بداند و بایستد و بگوید جان من در برابر حق چه ارزشی داره، حتی اگر امیرالمؤمنین باشم جان من رو بگیرید ولی حق رو پامال نکنید. ولا تکلمونی کما تکلمو به الجبابره، با من چنان سخن نگویید که با ستمگران سخن گفته می شود. من محافظ و نگهبان و اینا نمیخواهم، چون اگر به عنوان امیرالمؤمنین من امروز نگهبان داشته باشم ممکن است 10 سال 20 سال 50 سال به حکومت من اضافه بشود، ولی من میمیرم. اما این سنت در اسلام میماند برای ابد که حاکم اسلامی میتواند برای حفظ جان خودش نگهبان داشته باشد. نه، امیرالمؤمنین کشته بشود ولی این سنت نماند، این سنت نماند. اینه، این حقه، یعنی حق آزادی را از مردم سلب نمی کند. حق دارند مردم که به طور مساوی به امیر خودشان دسترسی داشته باشند، به طور مساوی. بنابراین اگر نگهبان گذاشتی، محافظ گذاشتی، فیلتر میشه، یعنی تصفیه کننده. هر کسی را که نگهبان تشخیص داد میتواند به امیر نزدیک بشود. فاتحه خونده است، فاتحه حکومت اسلامی خونده، فاتحه آزادی خونده شده، فاتحه حقوق خونده شده، تمام دیگه. بعد مباحث جانبی مطرح شده در این قضایا و دانسته یا ندانسته در واقع تیشه زده شده است به ریشه این تفکر آزادی بخش. به قول مرحوم بازرگان، در همون سالهای خیلی، سال خیلی قبل از انقلاب بود، در یکی از سخنرانی هاش، حال در کتاب ها شاید بتونید پیدا بکنید، که اون آزادی را که اسلام به انسان میدهد کو تا دموکراسی غربی به اون برسد. فکر کنم در کتاب راه بشر راه انبیا باشه که مقایسه میکنه، میگه بشر هم میتواند با خون جگر خوردن، با کشته دادن، با عرض کنم که سختی کشیدن، تحمل مشقت ها و رنج های فراوان، بعد از قرن ها برسد به جایی که انبیا قرن ها پیش گفتن. پس چه بهتر که انسان از الان راه انبیا رو بگیره و این راه رو بلا فاصله بیفته توش و سیر بکن. پس این آزادی. بعد اینجا چون یه سوال دو هفته پیش یا سه هفته پیش مطرح شد که فکر کنم سوال کنندم نباشن، پرسیدن اتفاقا جالب هم بود، ولی یه بحث جداگانه ای میطلبد. من الان بهش اشاره بکنم که متوجه باشید فراموش نکردم. بحث مطالب بیرون دین و درون دین، بحث درون دینی و برون دینی که در واقع این دهه اخیر، در 15 سال اخیر مطرح شده، که حالا بعضی از شما در جریانش هستید، بعضی ها در جریان نیستید، که میگوین مثلا خیلی از چیزهایی که دین مطرح میکنه اصلا مربوط به بیرون دینه، دین کاری باش نداره. مثلا عدالت یه موضوع انسانی است، چه دین باشه چه نباشه. آزادی یک موضوع انسانی است، چه دین باشه چه نباشه. اما به طور مختصر این را بدانید که دین مگه راجب چی صحبت میکنه؟ راجب همین چیزهایی که انسانی است و مورد نیاز انسانه، یعنی همون چیزی که تمام بشریت بهش نیاز داره به عنوان آزادی. دین حق نداره ازش صحبت بکنه؟ شما که از حق و تکلیف صحبت میکنید، یه حقی هم برای دین قائل باشید. دین هم به عنوان مکتب افلاطون، مکتب دکارت، مکتب نمیدونم سقراط، اونا حق دارن از آزادی و عدالت صحبت بکنن. پای دین که میرسه، دین حق نداره صحبت بکنه، مال بیرون دینه. این چه بحثیست؟ آیا بحث انحرافی نیست؟ دین هم یه مکتب، اونم حق داره از آزادی صحبت بکنه، حق داره از عدالت صحبت بکنه، چون اصلا موضوعش موضوع انسانه، چون راجع به انسان صحبت میکنه، اون چیزهایی هم که مربوطه به انسانه راجع بهش صحبت میکنه. اما عدالتی را که دین ازش صحبت میکنه غیر از عدالتی است که بیرون از دین ازش صحبت میکنن. بیرون از دین میگوید عدالت خوب است، ولی در دین میگوید عدالت رو باید اجرا بکنی تو که ایمان آوردی. بنابراین کسی که مدعی شد که من مسلمانم، نمیتواند دیگه خارج از چارچوب عدالت عمل بکنه، نمیتواند دیگه خارج از چارچوب آزادی عمل بکنه. ولی اونجا یه بحث آزاده، میگه بر عدالت برای همه بشر خوبه، آزادی برای همه بشر خوبه، اما دین میگه باید براش چه کار کرد؟ میگه براش باید کار کرد. چطور؟ راهاشو نشون میده. اجتماع، اول جمع بشید، ید الله مع الجماعه، اول جمع بشید. اینجا تحت عنوان این که مرا که خدا هستم بپرستید، نه بت را بپرستید، نه مشرک بشوید، نه دیگری را بپرستید، برای تزکیه، برای تصفیه، برای اعلام آمادگی که ما انسان‌های آزاده‌ای هستیم، پس آزادی خواهیم، ما انسان‌های عادلی هستیم، پس عدالت خواهیم. از اول خودمون. حالا این بحث رو میذارم کنار، یه وقتی باید یه چند جلسه بهش اختصاص بدیم، حرفای اونا رو بیاریم، حرفای خودمون رو هم به عنوان مسلمان و مدافع اسلام و مدافع قرآن و مدافع مکتب انبیا بیاوریم و ببینیم حق با کیست. و باز هم ما صحبت از حق میکنیم، باز چون مطلب تمام نشد برگردیم به کلام واقعا گوهربار امیرالمومنین در این زمینه ها، در نهج البلاغه در خطبه 125 که راجع به این هست که بعد از این که فشار به امیرالمومنین آوردن و گفتن که شما باید حکمیت ابو موسی اشعری رو بپذیرید، امیرالمومنین مردم شناس بود. من حالا وسطش باید یه جمله های معترضه ای رو باز بکنم که یاد بعضی از اونها که سنی ازشون گذشته بیاد و اونهایی هم که جوانند و در جریان نبودن بدانند. شبهای جمعه از کانال سه برنامه عبور از بحران پخش میشه، ببینید بد نیست، یعنی اوائل انقلاب رو نشون میده، یه برای جوانها مخصوصا این که نبودن خوبه. دیشب به اینجا ختم شد که رئیس دولت موقت در مصاحبه با یک روزنامه که اسم روزنامه رو هم سانسور کردن صداقت شد و دو مرتبه ادامه داد، گفت که به زودی کمیته های انقلاب منحل می شود. روزنامه قطعا میزان بوده دیگه، اسم روزنامه میزان نباید بیاد. روزنامه میزان چه روزنامه بود؟ حالا جوان ها بیان بگن روزنامه میزان. بعد قول داد که هفته آینده این مطلب رو توضیح بدهد. حالا قصدم اینه که یک افرادی در خشت خام آینده دور را مثل آینه میبینند و این کار سختی نیست. یعنی اگر انسان با قرآن مأنوس شد خیلی راحته، شناخت و معرفت اجتماعی سیاسی برای او خیلی راحته، مردم شناسی براش خیلی راحته، آینده نگری خیلی راحته و این مأنوس بشه با قرآن. آیا در اون زمان کسی میتوانست مدعی بشود که انس او با قرآن از امیرالمومنین بالاتره؟ قطعا نه. و سفارشی رو که در قدیر خم پیامبر نسبت به اطرت و مخصوصا امیرالمومنین میفرمایه در این زمینه است که اینها مأنوس با قرآن هست، نه اینکه حکومت رو به دست اینها بدید. به جهت اینکه اینها مأنوس با قرآنند شما با اینها مشورت بکنید، شما دین رو از اینها بخواهید، شما تعلیم و تربیت رو از اینها بخواهید. همین حالت بود، اول انقلاب هم بود، در بسیاری از افراد که آینده رو میدیدن که این جریان ها ممکن است به کجا منتهی بشود. امیرالمومنین شدیداً مخالفت کرد، گفت ابی موسی اشعری مقدس است، نماز خونه، ولی آگاه نیست. گفتن نه، ما متدین تر از او نداریم. قرآن برای این آمده که گول تدین را نخورید. فرعون گفت انا ربکم الاعلا. اگه ابی موسی اشعری میگه که منم بنده خدام، منم پیامبر را قبول دارم، اصلا فرعون میگه من خدای شما. یعنی اوج تدین، اینقدر مقدس از فرعون، اینقدر دین داره که اصلا خود خداست، نباید فریب خورد. اما موسی یه کفشش پاره است، بند نداره، یکیش بند داره، دو رنگیه، اصلا سنی ازش گذشته، تازه بعضی هم اون رو متهم میکنن، یعنی این بابا که خودش تو خونه فرعون بزرگ شده حالا چی میگه؟ مقایسه کنید. پس این گول رو نباید خورد، باید اول سخن را دید و بعد رفتارها رو، که آیا این رفتارها منطبق با سخنهایی که گفته می شود هست یا نه. ولی امیرالمومنین گفت چون شما می خواهید می پذیرم، یعنی رأی مردم، چون شما میخواهید میپذیرم. عبارت رو دقت بکنید، خطبه 125. انما اجتمع الرأی ملائکم علی اختیار رجلین، رأی توده شما یعنی اکثریت. ملأ رو ببینید تو لغت، برید ببینید اکثریت، رأی اکثریت شما بر این قرار گرفت که دو نفر از میان شما انتخاب بشوند. ببینید اختیار، الاختیار رجلین، انتخاب دو نفر، رأی و انتخاب، یه چیز جدیدی نیست که به خورد ما میدن که انتخابات و دموکراسی و اینها مقوله های غربی است و اصلا در اسلام نبوده و در اسلام بیعت بوده و نمیدونم اجبار بوده، اینا نیست. چرا ما رو لغت دقت نمی کنیم؟ الاختیار یعنی چه؟ حتی از انتخاب هم اختیار بالاتر دامنش، یعنی انسان آزاد، آزاد بودید شما در اینکه برگزینید، اختیار بکنید دو نفر را. برای چی؟ قانون داشت. یعنی انتخاب موضوع داره، دقت بفرمایید. مسلمان هایی که می روید پای صندوق های رأی و رأی را می اندازید و می روید به امید خدا و دیگه هیچ کاری ندارید، این نیست. باید دنبال رأیتون برید، مثل که یه نخ به اون کاغذ بستید سرشو گرفتید، نه کجا داره میره؟ امیرالمومنین میگه موضوع داشت انتخاب شما، موضوعش چی بود؟ الله یتعدی القرآن، خودشو مطرح نمی کنه، پیامبر رو هم مطرح نمی کنه، این که از حدود قرآن تجاوز نکنند آن دو نفر تعهد کردن، امراض و ابی موسی اشعری تعهدشون این بود که در حکمیت از حدود قرآن تجاوز نکنند. اما چه شد؟ فتاها انه، اما از آن منحرف شدند و ترکا الحق، و آن دو حق را زمین گذاشتند. اینجا باید امیرالمؤمنین اصلا کلمه تکلیف رو به کار می برد. اینجا حق به معنای حقیقت نیست، یعنی حقی که باید به صاحبش برسد، در حالی که امیرالمؤمنین در ابتدای کلام تعریف می کند که اینها تعهد کردند که از حدود قرآن تجاوز نکنند، پس مکلف شدند که به قرآن عمل بکنند. پس اینجا امیرالمومنین باید بگه مکلف شدن، از تکلیف خودشون سرباز دادن نمیگه، میگه از حق، حق را ترک کردند. و هم یبصرانه، در حالی که میدیدند. خیلی مهمه ها، دقت بکنیم در این وادی نیفتیم، یعنی در عینی که حق را میبینیم و حق را میدانیم و حق را میشناسیم، از عمل به آن در مرحله اول و از دفاع از آن در مرحله دوم چشم بپوشیم، اینه که جامعه رو به سمت آتش و نابودی سوق میدهد. خطبه 134 میگوید در شرایط کسی که میخواهد بر مردم حکومت بکنه و با مردم بیعت میکنه و مردم به او رأی میدهند، لم تکن بیعتکم ایای فلته، ای مردم بیعت شما با من یعنی رأی دادن شما به من، شما بیعت رو برید در لغت ببینید، من فرصت نیست که همه اینها رو براتون باز بکنم اینجا، و همینقدر شما اعتماد باید داشته باشید که من بررسی میکنم بعد صحبت میکنم. ببینید با عیبی و با ع یعنی که فروخت، اشترا یعنی خرید، درسته؟ پس میشه یا فروختن یا خریدن هم در لغت گفتن، مثلا گفتن با ع یعنی داد و اشترا یعنی گرفت، یعنی حالا چون یکی جنس میده و دیگری پول، میشه داد و ستد، درست؟ و بعد آمدن در لغت بیعت. بیعت داد و ستده، یعنی شما رأی میدید و رأی گیرنده یعنی کسی که به او رأی میدید در قبال رأی شما یه چیزی به شما میدهد، یعنی تعهد میکند که چی؟ اینطوری نیست که شما برید همینطوری رأی بدید. اتفاقا کلمه بیعت رساترین لغته در مورد رأی دادن و رأی گرفتن. داد و ستده، دادن تنها نیست. ملت ایران، ملت نجیب، ملت شریف، ملت چی، ملت فلان در انتخابات شرکت کردن که چی؟ اون طرف قضیه مبهمه، نامعلومه، کسی مشخص نمی کنه، کسی ازش حرف نمی زنه. رأی دادن که یه چیزی. امیرالمومنین اول خطبه 134 که تقریبا چند جمله بیشتر نیست، خطبه 134 من همش رو نوشتم، اونجا میفرماید رأی دادن شما به من یعنی این داد و ستدی که با هم کردیم فلته نبود، یعنی رها نبود، اساس داشت. امروز اونایی که با لغت امروز عرب توی کشورهای عربی بودن، من به زن هر جایی میگن فالته، فالته یعنی که رهاست. بیعت من با شما فلته نبود که، رها نبود، به یه جای بند بود، یه جای گره زدیم. چی بود؟ ولیس امری و امرکم واحد، اما راه من و راه شما یکی نیست. یعنی این بیعت نمیتونه شکل بگیره چون شما با من بیعت کردید از یه راه دیگه میرید. با من بیعت کردید چشمتون به پول معاویه است، با من بیعت کردید برای این که آزادی به جامعه برگردد، برای این که حقوق مردم به آنها برگردد، برای این که تعدیل ثروت بشود، برای این که تراکم ثروت نباشد، و مهمتر از همه برای این که حاکمی بر شما حکومت بکند که مردم را از طریق پولش به خودش جذب نکنه. اون وقت چون نمیتونه همه مردم رو به خودش جذب بکنه چیکار میکنه؟ یک عده‌ای قلدر و چماق به دست را دور خودش جمع میکنه و به اونها فقط میرسه، میگه حالا شما بزنید، حالا هر که خواست حرف بزنه خفش بکنید. این میشه. اون وقت میگه لیس امری و امرکم واحد، راه من و شما یکی نیست. شما از اول طلحه و زبیر آمدید میگید خیلی خوب، ما اولین کسانی بودیم که در مدینه به تو رأی دادیم، من حکومت بصره، آقا هم حکومت کوفه. نه، این راه یکی نیست. ما بیعتمون بر سر تقسیم پست نبود، برای این بیعت نکردیم. بیعتمون بر سر احقاق حق بود که شما حتی از جانتون بگذرید تا آنچه که از حقوق مردم پایمال شده است و از آزادی های مردم سلب شده است برگرده به جایگاه اول خودش. برای این بود. تعریف میکنه امیرالمومنین، انی اینا رو یه وقت فارسیاشو از جورج جرداق براتون خوندم. انی اریدکم لله، من شما رو برای خدا میخوام، یعنی میخوام شما رو به خدا برسانم، میخوام شما رو خلیفت الله بکنم، میخوام شما به جایگاهی برسید که هر چه دارید حتی جان خودتون رو در راه خدا بدید، اینطور انسانهای مربا به تربیت الهی بشوید. من این رو میخوام. اما شما چی میخواهید؟ و انتون توریدوننی لانفسکم، اما شما من رو میخواستید برای خودتون، من رئیس کردید که خودتون به جای برسید. ببینید اینها اگر نیتهای ما در انتخابها باشد و در رأی دادنهامون اینها نیتمون باشد که اینجا بریم رأی بدیم و بعد هم فلانی بداند که ما بهش رأی دادیم و فلانی بعد که دانست ما بهش رأی دادیم بریم پیشش و سلام بکنیم و بعد اون بفهمه که سلام روستایی بی طمع نیست. خب این آقا که رأی داده پس یه چیزی میخواد. خب شما کارتون چی بود؟ بله بچه من نمیدونم فلان فلان کار بکنی. این نیست اساس بیعت.
اساس بیعت شخصی نیست، اساس رأی دادن شخصی نیست، اساس رأی دادن حفظ حقوق تمام آحاد مردم اجتماع است به صورت مساوی از طرف کسی که رأی میگیرد. همه را به یک چشم ببینید. ایها الناس اعینونی علی انفسکم، مرا کمک بدهید تا به فریاد شما برسم. و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه، سوگند خدا اگر یاری شما پشت سر من باشد. چه همه آدم آمدن تو تاریخ همین ایران خودمون و مردم اونا رو کمک نکردن و به جایی نرسیدن و شکست خوردن. عالم عالم اسباب، نظام نظام اسباب، امیرالمؤمنین معصوم هم اگر یاری و کمک مردم را نداشته باشد شکست میخوره. به این نکات توجه بکنید. امیرالمؤمنین هم ضربت میخوره و اگر پزشک نباشد و اگر ضربت مسموم باشه شمشیر و کاری باشه امیرالمؤمنین از دنیا میره. خداوند نظامش رو به خاطر امیرالمؤمنین به هم نمیزنه. نظام نظام ثابته، کشته میشود. پس من یاری شما رو نیاز دارم تا این که بتوانم چه کار بکنم؟ لأنصفن المظلوم من ظالمه، تا انصاف دهم مظلوم را از ظالمش. یعنی صاف با حمایت و قدرت و در واقع یاری که شما به من میرسانید و میدهید، من میروم در شکم ظالم تو دلش میدم. برای چی؟ برای اینکه حق مظلوم رو بگیرم. نمیخوام ظالم رو بکشم، نمیخوام حکومت رو ازش بگیرم، حق مظلوم رو میخوام بگیرم. و جالب این است که همان مظلومی که میخواهم حقش را بگیرم خود شما هستید. ولا اقودن الظالم بخزامته حتی اورده من حل الحق، و این حلقه‌ای که در بینی ظالم، ظالم رو به شتر تشبیه میکنه، خیلی چیزها در زبان عربی به شتر تشبیه میشه، اون در بینی ظالم انداخته است، اون حلقه خزامه، اون رو دستم رو میندازم توش و ظالم را میکشانم تا او را وارد کنم به آبشخور حق. یعنی او رو هم بیارم سر چشمی که از آب حق بنوشد، بیارمش اونجا. جنگ با کسی نداریم، بخواییم ظالم رو بیاریم تو هم بیا از این چشم آب بخور ببین چقدر زلاله، از کجا داری آب گلالود میخوری، ظلم میکنی، تعدی میکنی، بیخواهی زندگی را با این روش غیر انسانی و غیر الهی تأمین بکنی؟ نه. و امکان کار هم اینجاست که باید ظالم رو مجبور کرد. میگه همه مردم آزادن، میگه اینجا حتی اگر ظالم کراهت داشته باشد که بیاید از منحل و آبش خور حق آب بنوشد، من او را با خزامش میکشم به اونجا به زور. یعنی چی؟ مردم باید بیستن در برابر زور، ظالم رو وادار بکنن که برود به راه حق. اینجا دیگه ظالم نمیتونه بگه منم آزادم، منم آزادی دارم. نه، آزادی انسانها در راستای حفظ حقوق هم دیگر است. این دیگه در اگر دموکراسی غربی هم قبول داشته باشیم، اونا میگن، میگن آزادی تا جایی است که به حقوق دیگران لطمه نزنه. پس میبینید شرط والی حاکم بودن این است که یک تنه بیاد از مردم کمک بگیره و به مردم بگوید که روش من اینه، میخوام این کارو بکنم، کمکم بکنید که این کارو بکنم. مقایسه هاش دیگه با خودتون. در جای دیگر در نامه 45 است. اعقنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبت العیش. واقعا هیچ چیز نمیشه بگید جز این که بگیم زنده باد امیر المؤمنین. واقعا اوج انسانیت. اینا حرفا رو در اوج قدرت میزنه. امیرالمومنین تا توی خونش بود حرف نزد، برای اینکه بعد در تاریخ نگوین که از موضع ضعف بود و چون حکومت را بهش ندادن این حرفا رو میزد و چون دلش برای حق خودش میسوخت و دوست داشت رئیس باشه و اینها این حرفا رو میزد. شما در 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین کمتر از او کلامی شنیده اید در این زمینه ها. فروعات فقهی و تفسیر و اینها ممکنه گفته باشه، ولی وقتی به جایگاه قدرت میرسد این حرفا رو میزنه و اینجا مهمه و انجام میده. فقط حرف نزد. آیا فقط من به این قانع شوم، این عبارت رو ترجمه میکنم، اعقنع من نفسی، آیا فقط خودم رو به این راضی بکنم و قانع بشوم که بگوین ایشان امیر المؤمنین است، بله هازا امیر المؤمنین، به این قانع بشم و در سختی های زندگی با مردم شریک نباشم؟ سختی های زندگی ها، من فقط مثالا چند تا مثال میزنم، سختی های خیلی معمولی، بیمارستانی که درش روی مردم بسته و روی مریض ها بسته، دکترهایی که چنان و چنان پول میگیرن، هزینه های بیمارستان ها، اینا که خب الحمدلله خود من اقلا خیلی کم باش مواجه بودم ولی مردم رو میبینم، اینا رو کاری ندارم. فقط صف نون، صف اتوبوس، صف تاکسی، دویدن های از وسط خیابان ها، تحمل خطراتی که این رفت آمد وسایط نقلیه در شهر ایجاد میکنه، آیا پیشوایان امروز ما با این مسائل امروز بشر که یعنی انسان امروز ایران و مسلمان های دیگر رهبران دیگرشون، اینها با این مسائل شریکن در مردم؟ با مردم شریکن؟ بله؟ سوال کنید چرا شریک نیستید؟ چرا یک بار که آقای خاتمی در اول ریاست جمهوریش از اتومبیل پیاده شد و رفت توی صف شیر، بعد او را منع کردید و دیگه نگذاشتید این کار رو بکنه و دورش رو گرفتید و آقای خاتمی تو چرا دیگه نکردی و چرا تسلیم شدی؟ این امیرالمؤمنین، همین راضی باشید که من رئیس جمهورم، من کی هستم، من فلانم، اینه، من راضی نیستم که فقط من گفته بشه امیرالمؤمنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر و با مردم در سختی های روزگار شریک نباشم، یا این که الگوی آنها نباشم در سختی کشیدن در زندگی. من باید الگو باشم. اگه یک بچه ای مثلا در اصفهان، مثال میزنم، حالا تهران نمیدونم، خاک سفیده که جمعش کردن دیگه، نمیدونم کجا حالا محله فقیر نشین هست، جنوب شهر، حلبی آباد، اینها، اینجا 24 متری حواشی شهر اصفهان برید، اگر یه بچه ای توی زمستان برید تو کوچه ها بازی میکنن، ببینید پا برهنه زمستان، پاها سرخ شده از سرما، یعنی چی؟ یعنی اون کسی که به او میگوین امیرالمؤمنین باید اسوه باشد، الگو باشد. کجای دنیا این قانون ها هست؟ کجای دنیا می توانند یک الگویی را مثل امیرالمؤمنین نشان بدن؟ بله؟ که اگر می دید خانواده بچهش کفش اون روز که لیف خورما بود نداره، بخونید در تاریخ واقعا آدم عشق می ریزه. در زمانی که حاکم است و دارد جواب مردم را میدهد در مسائل و مشکلاتشون، و اینها همه مسائل سیاسی پیچیده او را احاطه کرده و معاویه دشمن خونی قرآن و پیامبر و اسلام و همه قد علم کرده است، داره جواب میده، ولی چند تا برگ خرما رو هم چیده داره برای این بچه‌ام بغل دستش نشونده کفش درست میکنه. بله اینا مال اون روزا بود، جواب اینا حالا که نمیشه. باید خود امیرالمومنین گفته کونو ابنا زمانکم، فرزندان زمانه خودتون باشید. حالا بنز ضد گلوله میطلبه، حالا نمیدونم نگهبان میطلبه، حالا در بسته میطلبه، کونو ابنا زمانکم. اینا هم تحریف کلام امیرالمومنین. اون در علم میگه، در سطح زندگی میگه، بله ابنا زمان اینه که ما خیابون داشته باشیم. آیا ما ابناء زمانیم؟ خیابون‌های مسکو که عرضش 150 متر 200 متره ما داریم، خیابون‌های آمریکا، اتوبان‌های آمریکا که اگر که در واقع از یک مسیر رفت در صبح تعداد اتومبیل زیاد باشه، ریل وسط اتوبان به صورت برقی میره اون طرف، دو بان سه بان به این مسیر اضافه می‌کنند، اون مسیر کمتر میشه، بعد از ظهرش برعکس میشه، وقتی برمیگردن این باند رو اضافه میکنن. اینا ابناء زمان ما هستیم؟ بله؟ کجا ابناء زمانه؟ در علم و دانش و صنعت و پیشرفت و ترقی و اینا ابناء زمانی؟ باز در شرایط والی من هرچی کوشش میکنم که وقت شما رو بگیرم بحث رو جمع بکنم چش پیدا میکنه. خطبه 171، البته اینا ممکنه دو خطبه جلو عقب باشه، مثلا ممکنه بعضی نهج البلاغه 173 بشه یا 169 بشه، اینو دقت بکنه. ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه. ببینید تو همه عبارت حقه ها، من اینا رو برای این آوردم ها که شما ببینید چقدر در مبانی اسلام از حق مردم و شایستگی صحبت شده است. ایها الناس ان حق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه. ای مردم، کسی شایسته ترین مردم است برای این که حاکم بشود و شما او را انتخاب بکنید که قوی ترین مردم باشد بر انجام این کار و داناترین آنها باشد نسبت به امر خدا در امر اداره مردم، که خدا به والی چه گفته است که نسبت به مردم انجام بدهد. این باید اعلم باشه، اینو بدونه. ولعمری لئن کانت الامامه لا تنعقد حتی یحضرها عامت الناس فما الى ذلك السبيل. و سوگند به جان خودم که اگر امامت منعقد نمی شود جز آن که عامه مردم در آن شرکت بکنند، پس بدانید که گریزی از این مسئله نیست. فما الى ذلك السبيل، حکومت لا تنعقد و منعقد نمی شود حتی یحضرها عامت الناس، تا اینکه همه مردم، عامه مردم در آن دخیل و سهیم باشند و شریک باشند، رأی بدهند. حکومت از جانب خدا به پیغمبر داده شد و از پیغمبر به ائمه داده شد و از ائمه به علما داده شد و دیگه این حق ویژه علماست و کسی را نمیرسد در اون دخالتی بکنن. این از کجا در میاد؟ این از کجاست؟ اگر میگویند پیشوای ما، اسوه ما، الگوی ما امیرالمومنین، این امیرالمومنین، اینم حکومتش، اینم رأیش، دروغه؟ بیان بگین دروغه، اینا نگفته. اما ضدشه بیارید، یعنی یه جایی رو بیارید که امیرالمومنین گفته باشد من از طرف خدا بر شما حاکم شدم، برید دنبال کن هرچی میگم انجام بدید، پیدا بکن، اونو پیدا بکن. اگه میگن اینا نیست، اونو پیدا بکنه. من استقل الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.